مثنوی حماسه. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم ایران سلام، به مثنوی حماسه خوش آمدید. این برنامه رو از آنتن رادیو مقاومت میشنوید، رادیویی که به صورت فصلی چند وقتی است که با شعار صدای استقامت تا پیروزی در خدمت شماست. در این برنامه بخش‌های متنوعی داریم: بررسی شرایط امروز محور مقاومت، اخبار جبهه مقاومت، نقش زنان در مقاومت، پویش الله اکبر، میز سینما، میز هنر و ادبیات، پویش ایران همدل و رادیو عربی از بخش‌های برنامه امشب ماست. ۳۹۹۵ شماره پیامک ماست. اگر نکته، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره پیامک ۳۹۹۵ با ما در میون بذارید. همچنین در نرم افزارهای پیام رسان ایرانی به نشانی @ رادیو مقاومت میتونید ما رو دنبال کنید، از برنامه های ما مطلع باشید و نکاتتون رو با ما در میون بذارید. ۲۲۰۴۲۰۳ شماره خط ارتباطی ماست، میتونید با این شماره تماس بگیرید و اگر پیامی دارید پیام خودتون رو به شنوندگان عزیز رادیو مقاومت منتقل کنید. شما شنوندگان عزیز میتونید رادیو مقاومت رو روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز دنبال کنید.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیم، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح القریب، نصر من الله و فتح القریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، والا که باز راه نبردمون با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگ ها چیه پیشینه ما، توی جنگ ها چیه پیشینه ما. حزب الله همال غالبون، 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 حزب الله همال غالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام، والله زمان زمان انتقام، والله زخمی و پر شکسته خبر آورده کاسه رفته به آسمونا فرمانده مجاهد آماده نبردیم، یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد، لشکر سید علی تو راه از یمن میرسه انصار الله، برای انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله حزب الله هم الغالبون، هم الغالبون، حزب الله آرزوشه توی این مسیر فداشه، هر کسی که تو لشگر حسینه آرزوشه توی این مسیر فداشه، عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه، تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است، حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست، نرفته سید حسن، آخه شهید زنده، روز رجب میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون،
با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. اما این روزها یک عبارتی هست که بسیار زیاد میشنویم، عبارتی که بیانگر نگاه ویژه جامعه ایرانی به کلمه انسانیت هست و اون عبارت چیزی نیست جز ایران همدل. بعد خدمتتون عرض کنم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده، در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر، و همچنین باید بگیم در پی تخریب منازل ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3414 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره حساب 6037 9982 70 و عدد 7 و شماره شبای IR 320-21-60-1016-40-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
ساعت 19:12 با مثنوی حماسه در خدمت شما هستیم از آنتن رادیو مقاومت. اما طبق روال هر شب در برگ نخست از برنامه مثنوی حماسه با میز تحلیل در خدمت شما هستیم، بخشی که معمولاً با یکی از کارشناسان و خبرگان این حوزه همراه میشیم و بررسی میکنیم شرایط محور مقاومت رو و اتفاقاتی که در جبهه مقاومت داره رخ میده، و این افتخار رو داریم که امشب میزبانی میکنیم از جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای برخورداری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید در خدمت من.
بزرگوارید. آقای برخورداری پیش از این که بریم سراغ سوال‌های جزئی‌تر و ریز بشیم روی مسائل، یک دیدگاه کلی داشته باشیم از منظر شما که چه اتفاقاتی توی چند ماه اخیر رخ داده و اتفاقات و حوادثی که جبهه مقاومت طی ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته رو یه بررسی داشته باشیم، بعد به صورت جزئی تر میریم سراغ مسائل.
بله، ببینید به نظر میرسه که خب منطقه غرب آسیا که حالا اروپایی ها و امریکایی ها خیلی علاقه دارن اون رو خاورمیانه نامگذاری کنن، ولی ما اون رو غرب آسیا نامگذاری میکنیم.
بله.
در طی ماهای اخیر خب با یک سناریویی که چندین سال روش کار شده بود و اینها، و احساس میکردن که با عملیات و کارگزاری رژیم سهیونیستی و کارگردانی ایالات متحده آمریکا در پشت صحنه، احساس میکردن ترتیبات منطقه‌ای در حوزه قدرت سیاسی و در حوزه نفوذ و در حوزه عمق استراتژیک رو میتونن تغییر بدن، و بر اساس اون خب یک تحرکاتی اتفاق افتاد. یک بحثای خیلی جدی اگه یادتون باشه داشت در مورد عادی سازی روابط رژیم سهیونیستی و کشورهای عربی به خصوص داشت اتفاق میفتاد. به نوبت از کشورهای کوچیک شروع میشد، داشتن یک افکار سنجی میکردن ببینن که خب مواضع به چه صورت هست. حتی خدمت فرض کنم تا جایی رفتن که ترتیبات سفارتخانه‌ای و کارهای کنسولی و بعد ارتباطات سیاسی کار بشه و در نهایت به نوعی عادی سازی بشه، و بالاخره این قده سرطانی در غرب آسیا بتونه یک مشروعیت را یا لجیتیمیسی برای خودش دست و پا بکنه و بتونه در این مرحله موفقیت خودش رو تثبیت بکنه. هفته اکتبر که اتفاق افتاد، خب خیلی از عزیزان شاید شنوندگان ما براشون این سوال مطرح باشه که اصلا خب این اتفاق چرا به وقوع پیوست؟ آیا حماس آینده پژوهی داشت از این موضوع که بعدش چه اتفاقاتی میخواد رخ بده؟ تاباوری ها رو سنجیده بود. و خدمت هست کمی جالب باشه برای شنوندگان این برنامه رادیو مقاومت که بدونن که هفته اکتبر چرا یک حماسه بود و چرا ما اون رو یک اتفاق نمی نامیم، یک برنامه ریزی درست و صحیح می نامیم. از این منظر هست که شما ببینید تمام سناریوی چندین ساله‌ای که رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا داشتن دنبال می کردن با یک از خودگذشتگی و یک برنامه ریزی درست در هفته اکتبر، خب شما ببینید که همه این ترتیبات به هم ریخته. یعنی الان رژیم صهیونیستی آیا سرمایه اجتماعیش از قبل از هفته اکتبر بهتره یا بدتره؟
سوال مهمه.
برنامه گوش من خب خیلی متوجه امروز شما نگاه کنید یه بحث از فلسطین عبور کرده، بحث انسانیت از آقای داربیان عزیز و ما داریم در مورد یک رژیم صحبت میکنیم که در دانشگاه‌های اروپا، در کشورهای مختلف دنیا، در قاره‌های مختلف دنیا، گذشته از قاره آسیا، فراتر از منطقه غرب آسیا، خیلی از انسان‌ها دارن پی می‌برن به این که خب این رژیم علاوه بر این که فاقد مشروعیت سیاسی هست، فاقد مشروعیت انسانی هست. یعنی اتفاقاتی که در نوار غزه رخ داد و اتفاقاتی که در کشور لبنان رخ داد و برخوردها و تهاجماتی که به غیر نظامیان شد، شهادت چندین هزار کودک و نوجوان و غیر نظامیان، بیش از 50,000 نفر در مقیاس 2.5 میلیون نفری که در غزه هستند، و اتفاقی هم هستش که شما ببینید بعد از یک سال، یعنی بیش از یک سال، حالا هفته اکتبر که ما رد کردیم، خب بیش از یک سال رژیم صهیونیستی داره یک طول 45 کیلومتری رو مورد تهاجم شدید و همه جانبه قرار میده، بدون هیچ خط قرمزی، بیمارستان ها، مدارس، همه اماکن عمومی، هنوز نتونست اونجا اعلام بکنی که من به پیروزی رسیدم. خب برای کشوری که در دهه 60 میلادی 1960 میلادی در طی 6 روز تونسته چند کشور عربی رو شکست بده و ادعا بکنه که ارتش بسیار قدرتمندی داره، این واقعا خوب یک افتضاحی هستش. از اون سمت شما نگاه میکنید میبینید که در کشور لبنان هم به همین صورت، از اون حرب تموم، جنگ 33 روزه که نتونست کاری بکنه، الان هم جنگ زمینی که وارد شدش و شکست های پی در پی، تلفات سنگین، همه اینها من نمیخوام بگم که ضربات کمی بود، من اصلا قصدم این نیست. من میخوام عرض بکنم که اتفاقی که در منطقه غرب آسیا رخ داد یک بحث اینجوری بود، یعنی اینکه ترتیبات منطقه قرار بود به نفع مشروعیت سیاسی رژیم صهیونیستی تمام بشه طی یک عملیات های دومینووار و افتتاح سفارتخونه در کشورهای مثل بحرین و کشورهای کوچک و اینها و بعد هم کشورهای بزرگ مثل عربستان و اینها. هفته اکتبر یک باطل و سحری بود، بالاخره یک اتفاقی بود و اینجوری هم نبود که کسانی که این عملیات تعریض این کردن از بعدش خبر نداشته باشن، نه میدونستن، اما حاضر بودن اون هزینه رو بدن تا اون سناریو به سرانجام نرسه. و ما امروز میبینیم که خب اون سناریو کاملا شکست خورد، اصلا از بین رفت. امروز در دنیا یک فضاحت سیاسی برای مشروعیت سیاسی و مشروعیت انسانی رژیم قاسب به وجود اومده و الان که من دارم با شما صحبت میکنم خطای محاسباتی این آقایون بود در کشور لبنان، چون فکر میکردن که جنبش حزب الله یا تشکیلات حزب الله قائم به فتح هست، اینها اومدن شروع کردن ترور کردن سران حزب الله لبنان، در صورتی که این خطای محاسباتیه. شما در تمدن غربی بله ممکنه جنبش خدمتتون عرض کنم که چریکی باشه، قائل به یک فرد باشه، شما رأس اون جنبش رو که بزنید
با حذف اون آدم تموم میشه.
میگن بله، میگن سر شروعشو بدن دیگه اون جنبش سر نداره و متلاشی میشه. اما حواسشون نبود که وقتی که سید عباس موسوی رو ترور کردن بیش از 30 چند سال پیش، همین سید حسن نصرالله یه جوان 30 ساله بود که به جای سید عباس موسوی شد دبیر لبنان و ادامه پیدا کرد و رشد کرد. و شما الان ببینید در یک بازسازی، خب ضربات خیلی سنگینی خود حزب الله، ببینید آقای سید حسن نصرالله، آقای سید هاشم صفی‌الدین، فرماندهان میدانی حزب الله لبنان اکثرا همه به شهادت رسیدن، اما شما ببینید کمتر از دو سه هفته حزب الله لبنان بازسازی کرد، نیروها رو جایگزین کرد و عملیات کرد در بحث زمینی. وقتی اسرائیل رژیم صهیونیستی خدمت رسوند که بعد از شهادت رسوندن سیدات نصرالله و آقای سید هاشم صفی الدین شروع کرد از شمال کشور خودش نفوذ بکنه به جنوب کشور لبنان و عملیات زمینی خودش رو با یک تمطراق خیلی
آقای برخورداری اصلا در رسانه‌های خودشون هم به این نکته میپرداختن که بعد از شهادت رهبران مقاومت حداقل چند ماه طول میکشه تا حزب الله بتونه به اون آمادگی لازم برسه.
اصلا متلاشی شد. نتانیاهو گفت ما سیدحسن نصرالله رو به شهادت رسوندیم، جانشین اون رو به شهادت رسوندیم، جانشین اون هم به شهادت رسوندیم. خب که همین بحث رو مطرح کرد.
سه طبقه رو داشتن میگفتن که سه طبقه مدیریتی رو تونستن حذف کنن. بله.
این خطای محاسباتیشون بود. چون ببینید در تمدن اسلامی شما میرید وارد مبارزه میشید و شهادت براتون نوعی پیروزیه. خب
دقیقا.
اما تمدن غربی به طور مثال امریکا که به ویتنام حمله کرد، تلفات که میرفت بالا، میزان متلاشی شدن ارتش امریکا هم بیشتر میشد و در نهایت موجب شکست ارتش امریکا شد در بحث ویتنام، بالا رفتن تلفات تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت. اینجا نه، اینجا افراد ما که به شهادت میرسن خون تازهی دمیده میشه، انگیزه ها بالاتر میره، رشادت ها بالا میره، روحیه شجاعت بالا میره. همونطور که حضرت آقا فرمودن، گفتن که ما بسیار ناراحتیم، اما این ناراحتی ما از جنس افسردگی نیست، از جنس اینه که انگیزه میده. شما نگاه بکنید ببینید خون افراد رو اصلا به جوش میاره. شما یک صحنه هایی میبینید در این درگیری های اقتصادی و تنگناهای های اقتصادی، مردم خب چه کارهایی میکنن، میان طلای خودشون، کمک های خودشون رو میان اعلام، توی تنگناهای شدید اقتصادی های اداره بیان. و این خطای محاسباتی است که رژیم صهیونیستی خب دوچار این خطای محاسباتی دائما میشه. یعنی احساس میکنه فردی رو اگه به شهادت رسون، خب بالاخره اوج آرزوی افراد اینه که توی تمدن اسلامی به شهادت برسن. اونم توی دهه 60 زندگی، دهه 70 زندگی، افراد دیگه عمرشون رو کرده. یعنی شما نگاه میکنید آقای سیدحسن نصرالله دهه 60 زندگی، اکثرین افراد و این جابجا شدن و این عملیاتی که در روی زمین انجام داد حزب الله لبنان، تلفاتی که از ارتش رژیم صهیونیستی گرفت، خب اینها چیزای تبلیغاتی نیست، اینا چیزایی که تو میدان به وقوع پیوست و سبب ساز این شد که امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بحثای مرتبط با آتش بس و شکست استراتژی اسرائیل در مورد کشور لبنان به وقوع پیونده. من به شما عرض میکنم که مشکلات اقتصادی که در درون رژیم صهیونیستی است و تا الان با کمکایی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه، کشورهای اروپایی داره میکنه، اونها رو سرپا نگه داشتن، در آینده نچندان دوری سر باز خواهد کرد. بالاخره شما برای اینکه کشور سرپایی داشته باشید، باید اقتصاد خودتون هم بتونید به این مدیریت بکنید. و از این منظر من فکر میکنم که ترتیبات توزیع قدرت در منطقه غرب آسیا دچار یک تغییر تحول اساسی شده، و خصوص بعد از 7 اکتبر. از اون طرف هم چالش هایی که بین اوکراین و روسیه هستش به نوعی رویارویی نوستالژیک یا کلاسیک شرق و غرب ما داریم. اونجا دنیای غرب پشت سر اوکراین دارن با یک ائتلاف نانوشته بین روسیه و چین در اونجا مبارزه میکنن، و همه اینها سبب ساز این شده که ترتیبات نظام توزیع قدرت در منطقه غرب آسیا به خصوص دچار یک تغییر تحول اساسی بشه، و ما الان در بطن این تغییر تحول هستیم تا در آینده به تسلیم برسیم.
درسته. آقای برخورداری، چقدر ذهنیت جهانی بعد از این اتفاقات تغییر کرده؟ میدونیم قدرت رسانه یک قدرتی هست که میتونه از کاهکوه بسازه، میتونه اتفاقات مختلفی رو در ذهنها متصور کنه، و با توجه به اینکه امپراتوری رسانه در اختیار این کشورها بود، ما شاهد این بودیم که طی سالهای گذشته یک ذهنیتی از رژیم اشغالگر وجود داشت. اما هرچه جلوتر داریم میریم، هرچه اتفاقات رو رصد میکنیم، میبینیم که این ذهنیت داره تغییر میکنه و هیچ شباهتی نداره. برای مثال از گنبد آهنین یک قولی ساخته بودن که ما دیدیم در وعده صادقه 1 و 2 کاملا این قول فرو نشست، متلاشی شد، یا از نیروی هواییشون اتفاقات مختلفی که داره میفته. امروز میبینیم که کلیپ های مختلفی در فضای مجازی پخش میشه و پهپادهای حزب الله رو ما میبینیم که بالای شهرهای مختلف سرزمین های اشغالی داره پرواز میکنه. لشکرهای زرهیشون رو میبینیم که در جنوب لبنان یک متر هم نمیتونن جلو برن و زمینگیر شدن. همه اینها بیانگر اینه که داره ذهنیت‌ها تغییر پیدا میکنه. این تغییر ذهنیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما در بحبوحه یک جنگ روایت‌ها هستیم.
دقیقاً.
یعنی شما نگاه میکنید سالیان سال رژیم صهیونیستی توزیع رسانه با ساخت انواع و اقسام فیلم‌های سینمایی به خصوص با کمک هالیوود سعی می‌کرد یک تصویر، یک ایمیج خیلی مظلومانه‌ای از یهود رو به ما ارائه بده و خدمتتون عرض بکنم که یک مظلومیت سنتی رو ارائه بده. فیلم‌های مختلفی رو درست می‌کردن و از هولوکاست به عنوان یک فاجعه تاریخی یاد بکنه. اما امروز آن چیزی که جلوی چشمان ما داره به وقوع می‌پیونده با گسترش ارتباطات جمعی در حوزه فضای مجازی اینه که ما هولوکاست های شدیدتر و فجیع‌تری رو داریم به چشم می‌بینیم و مردم بالاخره یک فطرت انسانی دارن، یعنی گذشته از دین و مسلک های اجتماعی انسان یک فطرتی داره. شما بالاخره هر انسانی هم که باشه وقتی کودک خردسال رو می‌بینه که اینگونه داره به شهادت میرسه نمیتونه با فطرت خودش مبارزه بکنه و رسانه هم نمیتونه این رو بالاخره این خونهایی که ریخته میشه رو تا یه جایی شاید بتونه تحریف بکنه در جنگ روایت، اما در یک جای دیگه شکست می‌خوره. من فکر میکنم که امروز اتفاقی که افتاده و اینها فکرشو نمی‌کردن که با این همه هزینه مواجه بشن همین موضوع هستش، یعنی سرمایه اجتماعی رژیم صهیونیستی که از 1945 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم خب خیلی روی این فضاها کار کرده بودن دچار خدشه‌های بسیار جدی شده. مردم گذشته از سیاستمدارانشون که خب به نوعی وابسته هستن به لابی‌های یهود، وابسته هستن به اون کارتل‌های اقتصادی که برای اونها هزینه می‌کنن در بازی‌های سیاسی و بازی‌های قدرت، مردم سفره خودشون جدا کردن. شاهد مثالم چیه برای شنوندگان مثلا بگم، اینکه در مراکز شهرهای اروپایی شما نگاه میکنید، در خود بعضی از ایالت متحده آمریکا شما نگاه میکنید که مردم تجمع میکنن، راهپیمایی میکنن، ابراز انزجار میکنن، ابراز براعت میکنن. بله. در محفلهای ورزشی، در
اون تظاهرات گسترده‌ای که در لندن اتفاق افتاد، یعنی بی سابقه بود.
اصلا در محافل هنری شما نگاه بکنید، در محافل ورزشی نگاه بکنید، نماینده از این رژیم صهیونیستی میره، افراد سالن رو ترک، به هر نحوی هر کسی علاقه داره که ابراز براعت بکنه از نام این رژیم، از افراد این رژیم، از افکار این رژیم. و به نظر میرسه که بازی به نوعی مطابق خاص رژیم صهیونیستی پیش نرفت. خب یعنی اینها فکر
میکردن مشخصه.
و از اون طرف شما نگاه بکنید اینها یک تبلیغاتی میگن که بله ارتش یک بار در سال 2006 در اون حرب تموم جنگ 33 روزه یک ضربه جدی دید تصویر ارتش اسرائیل. ببینید کل کشور لبنان 1000 کیلومتر از استان تهران کوچکتر های درابیان
بله.
یه وسعت کمی داره. اسرائیل رژیم صهیونیستی با پیشرفته ترین محصولات نظامی که از امریکا دریافت کرده، تانک های مرکاوا، جنگنده ها و نیروی هوایی فلان و فلان، اینها همه اینها در بیش از 33 روز در سال 2006 نتونست حتی یک وجب از خاک لبنان رو بگیره. خب بعد اون گذشت رسیدیم به 2024. خب و بعد از چندین سال بعد از اتفاقاتی که افتاد و اینها الان هم که چندین بار یورش زمینی برده هنوز نتونسته به توفیقی دست پیدا بکنه و اینها همه اون افسانه سرایی که بله ما خب این کار انجام میدیم، این کار انجام میدیم و حتی توزیع پدافندی که مطرح کردن گنبد آهنین، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که ضرباتی که ما زدیم در وعده صادق دو به خصوص بعد از اینکه اعلام کردیم و اون شرارتی که اونها کردن، پدافند ما
دقیقاً همین دیگه، در رسانه‌ها به این هم می‌پرداختن که اگر حمله‌ای صورت بگیره با توجه به ناوگان هوایی که شاید مال چند دهه پیش، سیستم پدافندی توان مقابله ندارید، اما دیدیم که با توجه به سیستم پدافندی داخلی اصلا اونجا هم برنامه‌ها اونطوری که فکر می‌کردن جلو نرفت.
بله درسته، دقیقاً همین. حالا امیدواریم که به امید خدا در ادامه